شنبه ششم خرداد 1402، نشسته 21، فقه پزشکی، پرونده 9، ازاله بکارت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر حضور ذهن داشته باشید، ما یه پرونده ای رو از محاکم باز کردیم و عرض می کردیم بسیار این پرونده مورد داشته. اصل پرونده اسمش گذاشتیم ازاله بکارت. به این بهانه ما 7 سوال مطرح کردیم و تا نشست حاضر به 4 سوال پاسخ دادیم. من دوست دارم که در نشست امروز که میخوام نشست آخرمون باشه، به اون سوالات باقی مانده پاسخ بدیم. البته قدری فشرده میشه، به قول معروف میشه 2 چانه بلکه 3 چانه، ولی میشه جمع کرد کار رو، چاره ای نداری. سوال 5 این بود که آیا ترمیم بکارت زائل جایزه در وقتی که شخص برای تدلیس این کار رو میکنه؟ اجرت عمل چه حکمی داره؟ مسئله ظاهرا روشنه. دختریست ازاله بکارت شده یا بکارت زائل شده، کسی ازاله کرده یا خود به خود زائل شده، میخواد بره ترمیم بکنه، خوشش نمیاد اینجوری باشه. خب میدونید که اگر قصد تدلیس نداره، میخواد اصلا درمانی این کارو بکنه، چه بسا اصلا قصد ازدواج نداره، یا یه محیطی زندگی میکنه که اصلا بکارت در ازدواج مهم نیست مثل بعضی از کشورها، پس اینجا تدلیسی محقق نیست. خب جوابم روشنه، تدلیس نیست، این کار جایزه و اجرتی هم که مثلا پزشک میگیره حلاله. حالا شما بگو پزشک لمس میکنه، نگاه میکنه، اونا دیگه حرف دیگه ای داره. حالا فرض کنید ما اینا رو موجب حرمت و اجرت ندونیم، یا مثلا با یه وسیله باشه که این مستلزم لمس حرام یا نگاه حرام نباشه. بله، حالا آقا میفهمان صیغش کرده باشه، خب درسته، نه مشکل نداره، درست شد؟
از مشکلات اسلام مسلمی
حل شد، حل شد. اجازه بدید ببینید، سخن جاییست که اتفاقا موردن بیشتر داره که برای تدلیس این کار صورت میگیره و مثلا بگیم تدلیس حرامه، مثل که میخواد ازدواج کنه، میخواد به شوهرش گزارش بده دوشیزگی رو، یا اصلا بناشون بر دوشیزگیه، اینم میره این کار رو انجام میده. ببینید در اینجا میدونید معمولا فقهای ما تدلیس و حرام میدونن. در قانون مجازات اسلامی هم جرم انگاری شده، یعنی تجریم کرده قانون گذار. بنابراین اگر مثلا بخواد به قصد کلاهبرداری این کار رو انجام بده، باید بگیم که اشکال داره، حرامه، جرمه، هست. مجازاتش هم من فراموش کردم با خودم بیارم، نسبتاً مجازات سنگینی هم در ارتباط با این کار وجود داره. این بستگی داره که شما سوال خوبی کردید. بستگی داره که بکارت رو به داشتن پرده ولو بعد از پارگی معنا بشه، یا عدم مقاربت، عدم مقاربت جنسی، یا نه مطلقا. خیلی از آقایون وقتی میخوان بکر رو معنا کنن نمیگن پرده داشته باشه یا نه، میگن مقاربت جنسی باش نشده باشه. و لذا اگر این ازاله بکارت با مقاربت جنسی از بین رفته، این دیگه بکر نیست، ولو براش پرده درست کردن مثل پوست کرگدن، درست؟ ولی اگر گفتیم نه، اون کسی معنا نکرده به داشتن به اصطلاح این پرده، ولذا در جای خودش گفتن بین داشتن پرده و دوشیزگی، اون برش بگید نداشتن پرده و سیبوبت عام و خاص منوچه. چون بعضی وقتا سیب بکر نیست اما مقاربت جنسی نشده، مثلا پریده از جوب پریده سیب شده، بعضی وقتا مقاربت جنسی شده ولی هنوز پرده بکارت هست، مثل مواردی که بکارت توی ارتجاعی میگن دیگه، از بین نمیره. حالا نمیدونم با وضع حملم از بین نمیره یا با وضع حمل از بین میره. سوال هفتمون همینه که خانمایی که پرده بکارتشون ارتجاعی حلقویه و با مقاربت از بین نمیره، اینا با مقاربت از دوشیزگی میفتن و دیگه بکر به حساب نمیان، یا همچنان بکرن دوشیزن و لذا میتونن به عنوان دوشیزه ازدواج کنن، که حالا بعد جواب رو خواهم داد، امروز باید برس.
اگه بحث فقهی این شکلی هم نباشه، اگه از زوج قصدشون باشه که این دست نخورده باشه به این تصرف باشه، ولو اصلا بکارت هم نباشه بازم تدریسه
دیگه. اگر مورد و قصدی باشه که داشتم همین هم نگفتم دیگه، بستگی به مثلا بنای طرفین هم داره. به نظرم نبریدش تو کوچه فرعی، که چون وقت طبیعی هم نداریم امروز، از که میخوام به موارد بعدم برسیم. ببینید ما باید بگیم که ترمیم بکارت جایزه از نظر تکلیفی، اگر واقعا برای تدلیس باشه. سوالات شما برمیگرده به موضوع مسئله نه حکم مسئله، که کجاها تدلیس محقق میشه کجاها تدلیس محقق نمیشه. من بحثم حکمه، یعنی اگر تدلیس محقق بشه خب طبیعتاً جایز نیست. بحثی که فضلا هست بحث چیزه، یعنی بحث ترمیم بکارته. من دوست دارم دقت کنید ببینید آیا ما میتونیم بین کار پزشک، حالا اگر این کار رو پزشک انجام بده یا تکنیسیان، پرستار، خیلی پیچیده نیست که، آیا میتونیم بین کار پزشک یا تیم پزشکی، تکنیسیان، پرستار با تدلیس تفاوت بگذاریم، یا بگیم نه این بخشی از تدلیسه. به این معنا که یک کسی بگه آقا این دختر ترمیم بکارت میکنه، حالا بعد میره ازدواج میکنه، میگه من دست نخورده ام، شوهرم متوجه نمیشه در حالی که دست خورده است، یا پرده بکارتش قبلا از بین رفته، میگه نه مثلا شوهر فکر میکنه همون پرده خدا داده، اینو ربطی به کار پزشک نداره. کاری که پزشک کرد یا پرستار کرد این پرده رو مثلا مجددا دوخت، برقرار کرد، ترمیم کرد. حالا ما که بلد نیستیم چه کار میکنه پزشک، میگیم دوخت مثلا، ممکنه اونا بخندن از این حرف زدن ما، و تخصص نداریم. اونا وقتی از مکاسب حرف بزنن ما میخندیم از شو،
این به
اون ده زا بزا، درست شد؟ پس بنابراین هرچه اونا بگن، وقتی ترمیم میکنه، درست میکنه کار رو، بگیم این کارش جداست از این که حالا این بره چه کار بکنه، چه ربطی داره. ولی اگر فضلا کسی بگه نه کار پزشک یا تکنیسیان و این اقدام دختر، این مجموعه یک عمل رو تشکیل میده به نام تدلیس، ولذا هم کار پزشک میره تحت حرمت، و هم وقتی هم رفت تحت حرمت، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه دیگه. اینو به آخر سال آقایون تابستون رو در پیش دارید، کار خیلی قشنگی اینجا هست. ما یه سری حرمت هایی داریم، خب از یک مجموعه صادر میشه، اینو چی بگیم؟ این میدونید کجا به ذهن من خورد؟ ما یه موقع تو مکاسب محرمه، حوصله ندارید، در مکاسب محرمه ما تو بحث ربا، خب اونجا بحثمون کشید به ربای بانک ها. ببینم شما آمادگی دارید چیزی بگید؟ حتی اگر قبلا من گفتم یادم نیست، چون یک چیز تو ذهنم هست یه جایی گفتم، حالا این کلاس بوده کلاس دیگه بوده نگفتم. بسیار ببینید، برام سوال شد که حالا یه دفعه طرف ربا شخص معلومه، اما در مثل بانک ها اگر رباشو قبول کنیم تو به اصطلاح شخصیت های حقوقی، شخص حقوقی، خب این حالا بحث وضعیش یه بحثه که مثلا ربا به ملک بانک در نمیاد، سود مال بانک نیست، اون تصور سخت نیست، این وسط چی حرمت رو مرتکب میشه؟ فکر کرده بودی به این؟ نه. فرض کنید من وارد بانک میشم، تقاضای وام میدم، وامم ربویه، حالا یا صورتن و واقعا ربویه مثل جاهای دنیا، یا صورتن ربوی نیست واقعا ربوی مثل بانکای ما. البته من خیلی ربوی نمیدونم، میدونید چون تورم بیاد وسط اینا ربا نیست. حالا یک کسی وارد بانک میشه میخواد وام بگیره، این وسط میگیدم رباست، ربا میگید حرامه، یه درهمش هم از 70 زنا با مادر در کنار کعبه چسبیده به کعبه بدتره. خب بسیار خوب، همه اینا رو قبول میکنیم مثل پسر خوب. خب اینجا چه حرام رو مرتکب میشه؟ چی؟ خب معلومه، خب معلومه، بگو. اونی که پشت باجه نشسته و سخت میکنه که آقا وام میخواد، عامله، خب میره عقب میگه خب برو مثلا رئیس هم امضا کنه، خب رئیس هم امضا میکنه که بهشون وام بدید. بعد مثلا میره صندوق، حال به این سادگی هم نیست، 360 چه باید بره، تا بالاخره من دیگه بیشتر بلد نیستم، میره صندوق و صندوق هم یه تست میکنه، یه چکی صادر میکنه، میزن به حسابش. آقا کی این وسط؟ یکی از آقایون، من خودم ندیدم، گفت اینو از یکی از مراجع پرسیدن که آقا طرف گفته من مأمور بانکم، بانکام ربا میدن، منم مقلد شما هستم، چه کار کنم؟ ایشون نگفته بود نرو، گفته اون عقبای بانک بشی.
چیکار کنم؟
نمیدونم دیگه، این شما بگید، همه جرأتتون از من بیشتره.
احترام چای بذارید.
حالا نه احترام بذارین. ببینید نمیدونم، من که منم مثل شما وقتی شنیدم، حتی من خب دیرخنده هستم، ولی خب کمی تأسف خوردم که چرا مثلا اینجوری ما داریم به قضایان نگاه میکنیم، ولی به هر حال یه حرفیست. حالا احترامی داره، من مثلا نام نبردم از مراجع خیلی معروف قدس هسته روح. ببینید این باعث شد که من بیام یه مقاله‌ای رو بنویسم، همون موقع مشارکت در حرام، الانم بزنید علی دوست میاد، خیلی هم مقاله روش زحمت کشیده شد، بعدم گفتم تونم چون چند هزار مقاله نمره اول شده، از این حرفا میزنم که تشویق بشید بخونید و الا قصد دیگه ما ندارید. مشارکت در حرام الان اینجا این پدیده هست، و بهتون بگم به عنوان یه طلبه که بی اطلاع نیست از این بحثا، این یه استخوان‌لای زخمیه تو فقه ما، یعنی حرام هایی که با یک فرایند پیدا میشه و نمیشه تک تکشو گفت حرامه. شما میتونید بگید که مثلا این دوختن پرده بکارت مثلا حرامه، خب این دوختنه، بعد میگه تدلیس، اگر بله شما بگید اینا تدلیس نیست، تدلیس اون کار دختره، اون حرف دروغی که دختر میزنه، خب میدونی اونم یه دروغه، یه دروغ نهایتا که هست، نمیتونه بگیم اون دروغ تدلیسه، در واقع این پرده رو میدوزه، اون مثلا دروغ میگه، اون چه کار میکنه، این مجموعه تدلیس رو تشکیل میده. خب اینجا اثرم داره ها، اثرش اینه که اگر شد بخشی از حرام و گفتیم اینجا با هر فاعل حرامی معامله حرام مستقل بشه، اینجا طبیعتا اجرت پزشک میشه حرام. اما اگر گفتیم نه اینا هر کدام کارشون حرام نیست، مستقلا یه حرامی تشکیل میشه، هم صحیحه، اما کار حرام نیست، کار این پزشک نمیتونه میگیم مصداق حرامه، دوختن یه پرده است، ترمیم یه پرده است، حالا قصد اون خانم هر چی میخواد باشه، حتی قصد پزشک هم هر چی میخواد باشه، خب اگر این تو باشه طبیعتا سخت میشه. من تو اون مقاله این بحثا آوردم و شاید اونجا یادم پذیرفتم که نه، ما اینجا در واقع حرام رو پخش میکنیم و اینا رو مجموعا مرتکب جرم میدونیم و مجرم میدونیم، و اگر گناهشون فسق آور باشه فاسق میدونیم. بالاخره این بانکی که تشکیل شده از کارمند و کارپرداز و رئیس و نمیدونم صندوقدار، این مجموعه دست به دست هم میدن، هر کدوم بخشی از کارو دارن، خب بعد این مجموعه ربا میدن، ربا میگیرن، و فرض کنید ربا دادن و گرفتن حرام تکلیفی باشه علاوه بر اثر وضعی، خب اینا مرتکب حرام شدن دیگه، ولی ازا پولم که میگیرن قهرن مشکل پیدا میکنه. خب البته من مثال بانکو زدم، دارم تکرار میکنم چون مثال روزه. ببینید من فکری که دارم، شاید با بعضی از بزرگان اساتیدم در میون بذارید، بارهام شده قصد کردم با بعضی از مراجع بشینم ولی هنوز فرصت نشده. اصلا در کشوری که تورم بالای 50%، 40%، حالا گاهی میگن بالای 100%، منتها حالا هرچه، وقتی بالای مثلا 20-25%، چطور میشه اگر یه بانکی مثلا پولی بده به افراد و بعد مثلا حتی رسمانم چیز بکنه اضافه بگیره، بگه آقا من الان 200 میلیون به شما میدم، سال دیگه از شما 260 میلیون میگیرم یا اقساطی میگیرم و 260 میلیون سال آینده 200 میلیون الان نیست. از اون برم به ما گفتن ربحی که جر نفعا ربا هست حرامه. این چطور حرامه و آقایون هی سختگیری میکنن؟ بله بانک ها متخلف هستن، منم قبول دارم اینا خلق پول میکنن، اینا کار دیگه ای میکنن، اوناش حساب جدا، اما صرف این که حالا یه وام تسهیلاتی بده بعد سود بیشتر بگیره نمیفهمم. که بعد دیگه بیان بگیم برو این فاکتور رو بده این یخچال فروشی بغل و به اونم سفارش کنیم، هر که فاکتور میاره تو قبول کن و بعدم بگیم خب حلال شد. یا اون آقای بزرگوار مرجع فرمود دفتر و بانک ها بیفروشن، بگه من 200 میلیون وام به تو میدم با این دفترچه 260 میلیون، 60 میلیون برای این دفترچه هست به قول قومی ها دفترچه. خب این نمیدونم مثلا میتونیم دفاع کنیم نتونیم، گفت اصلا موضوع نداره تا بخوان به این راه ها متوسل بشیم، حالا چه هیل ربا درست باشه یا نباشه، یا اگرم درست باشه در بانک ها، چون یه بحثیست که در بانک ها و وقتی تو سیستم و نظام بیاد دیگه نمیتونه درست باشه. بگذارم، حالا اینا بحثای اقتصادیست که یه زمانی با شما گفتگو کنیم جالبه. آقایون سوال ششم، بیشتر نمیتونم معطل بشم. حالا اون دیگه بستگی داره که ما عنصر علم رو دخیل بدونیم در تدلیس یا نه، اون بستگی به او داره. ممکنه کسی بگه که اگر عالم نباشد عنصر تدلیس صادق نیست، نه تدلیس مستری نه تدلیس اسم مستری، اشکال نداره. بله اون باز برمیگرده به چی؟ به موضوع تدلیس. ممکنه هم هست بگیم نه تدلیس یعنی ارائه خلاف واقع، چه ان علمن باشه یا نباشه، چه ان قصدن باشه یا نباشه، که آقایون بله ببینن عبارت اگه دارم براتون بخونم، ندارم. بله آقایون اینو کجا مطرح میکنن؟ تو نکاح، که میگن اگر زن تدلیس کنه، اگر مرد تدلیس کنه، اونجا تدلیس رو که معنا میکنن ازش میشه کشف کرد. اتفاقا بحث علمم آوردن اونجا تو مکاسب محرمم که خواندید تدلیس الماشطه، اونجا اگه تو خود مکاسبم نباشه تو متنا هست. خب سوال هفتم، دقت کنید، ششم، اخبار به ازاله و ترمیم توسط زوجه به زوج در ازدواج لازمه؟ از منی که آقا نه کت خدای جوشغان نه قاضی زواره هم بارها سوال شده، از شماها شاید بیشتر. بله میگن آقا دختر لازمه به زوج بگه یا نه؟ اگر نگفت، بعضا میده نگران چی هستن؟ بیدن منتقل میشید نگرانه
به هم
بزنه. حالا نه اون که نگران که به هم بزنه که نه، من بگم اون حالی به هم بزنه یا نمیزنه، نگرانه
اصل عقد باطل.
حالا اصل عقد یه وقت حرام باشه یا مهریه، طرف اگه میدونست این دختر این مراحل رو طی کرده که نیمومد 450 سکه مثلا مهر کنه، 50 تا سکم نمی کرد مثلا، این به خاطر این فکر میکرد این دختر دوشیزه است بکره، واقعی مهریه رو بگیره این خانم یا نگیره. ترمیم به ازاله و ترمیم آن به زوج، درست گفتم؟ اخبار به ازاله و ترمیم، بگه بالاخره من بچه بودم از جوب پریدم، کاری که نواس بشه شد، رفتیم دکتر درست شد. یا از این بدتر بگه من مثلا خدای نکرده دوستی داشتم، دوست پسری داشتم، کاری که نواس بشه شد، بعد البته رفتیم دکتر دوست کردیم، لازمه یا نه اخبار کنه یا نه؟ چی میگن علما؟
اگه بحث مقاربت باشه استاد لازمه که بگید، اگه مقاربت نباشه که اتفاقی
نیست. لازم نیست.
شاید بشه مقاربت و فرق
دلیلی بر
وجودش نباشه. نباید اینجور باشه عرفان مستلزم فریب باشه. یعنی اگه عرفان جزء شخصیت های حساب باشه که ازدواج نکرده است،
اما بحث
مقاربت در واقع اینجوری باید بگید.
برای چی باید بگه؟
میگم جایگاه و شخصیت
هیچی نمیگه. هیچ نمیگه. نه دختر چیزی میگه، نه مادر دختر، نه خودش.
شاید بگیم اگه شوهر شرط کنه که این باشه.
رو ببینی اگه اومده رفته توی خانواده دوباره یه دختریه که دختر باکره است و عرفاً میگن این حالش در این خانواده اینجوریه.
خب اگر شرط کرد
باید اگه خرافه نشه رو نباید بگیم. اگه تو عقد اصلا اراده او در یه عقد اینه که این دختر باکره باشه. اصلا شما اگه بخواد باکرم نباشه عقدش باطل میشه.
دلیلی بر وجود گفتنش
چرا
نداری؟ چه دلیل داری بر وجود گفتنش؟
میگم آقا
حالا شوخی میکنی داری چی میگی؟ با این جرأت و حرارت من باشم که قطعا جرأت نمی کنم.
اصلا چه معاملات دیگه هم داره؟ مثلا این ماشین مثلا یه عیبی داره طرف نمیگه این ماشین داره باطل
کنه. نه اگه در یه مزانی باشه که این ماشین مثلا آقا ماشین میگه ماشین صفر مثلا اندرون از یه ماشین از یه جا پیادش میکنه که ظاهرش اینه که مثلا این ماشین صفره.
شروط مختلفی داره استاد. شاید اصلا شوهر براش مهم نباشه. شاید یه زمانی شوهر این رو شرط کنه.
استاد هیچ کدومش واجب نیست. اگر فهمید دیگه ضامن خودش. اگر زوج متوجه
اگر تا آخر عمر نفهمید.
اخبارش واجب نیست. تو ایوان همینو میگم. تو ایوان همینو میگم. لازم شما باشه شما ماشین رو میخواید بفروشی لازم نیست بگید که ماشین من معیوبه. اگه فهمید اون خیار عیب داره لازم نیست واجب شما بگید.
گول زدن مسلمان نمیشه، فرید مسلمان چرا فریدش داری؟
خب خوبه من نشاط کلاس من تحسین میکنم. ببینید درس آخره درس ماندگاری باشه، یه نصیحتی از ما بشنوید خیلی ارزشمند. من نباید هی بگم تبلیغ کنم، تبلیغ مطلب ها نه صاحب مطلب، معلومه. این جوابی که شما دارید میدید همه تون دارید طبق قاعده جواب میدید، اینش میگن جوابهای طبق قاعده. البته ممکنه بعضیاتون تو قاعده اشتباه کنید، مثلا انسان باید از یه قاعده استفاده کنه از یه قاعده دیگه استفاده میکنه، پیش میاد. جوابهای علل قاعده مثل اجماع علل قاعده که شیخ طوسی و سید مرتضی و اینا دارن، ولی به نظرم آقای استحمد زنجانی پدر آیت الله شبیری اینم یک کتابی داره، یه همچه چیزی ایشون از این کتاب که اینجوری داره، کتاب های اینجوری نمیگم کتاب که اینجوری، مثلا علل قاعده، مطالب علل قاعده. منم کتابشو دارم ولی واقعش وقت نکردم نگاه کنم و بزنم هم نرسید دیشب و صبح و اینا. خوبه گوش میکنید علل قاعده، ولی بعضی وقتا انسان رو همین علل قاعده ها لیز میخوره. الان دوستمون اشاره کردم مثل اتومبیل که چه کار میکنیم. میدونید در غیر نکاح اینو حتی من تا حالا با بعضی از مراجع هم گفتم براشون تازه بوده، این جالبه براشون تازه بود. معمولا میدونید در جاهای مختلف میگن اگر معامله بخواد اشکال پیدا کنه باید یه تخلف صورت بگیره دیگه، و الا تخلف صورت نگیره که معامله نه باطله نه حرامه نه اشکال داره. بعد میگن خب تخلف چطور میشه صورت بگیره؟ میگن مثل این که مثلا در بی مشتری با یه چیزی رو بگن که عمل نکنن یا خلاف باشه، بگه این ماشین مدل 90ه، بعد معلوم شه مدل 88 بوده. تا غروب مثال بزنید، از این مثال ها زیاده. بعد اضافه میکنن میگن اگر عقد مبنیان علیها بسته بشه ولو در متن صیغه نباشه، میگن اونم همونطوره، کس مذکور فی متن عقده. بعد اضافه میکنن میگن یا عرفن، که دیگه نیاز به قید و مید و اینا نداره، تبتی اینم گاهی ملحق میشه به همون مبنیان علیها. مثل چی؟ مثال چی میزنن؟ سلامت کالا. شما هیچ وقت چیزی که میخرید قید سلامت میزنید که آقا من اینو میخرم سالم باشه ها؟ میگه من اینجا سمساری هم، سمساری فروش هم، تازه سمساری هم جنس سالم میفروشن، دست دوم میفروشن. سری در عقد باشه یا عقد برو بسته بشه یا عرفی باشه. اما در نکاح ما چند تا روایت داریم آقایون، میگه هر قیدی شرطی مرتی هست باید در متن عقد باشه. اگر این طور باشه میدونید که تو بحث ما اگر ازاله بکاله، یعنی اگر باکره بودن و ترمیم نبودن اینا تو متن عقد بیاد، شوهر حق اعتراض داره. میدونی که حق اعتراض بعد دیگه طلاق هم نمیخواد بده، فسخ میکنه. بنابراین که بگیم نکاح قابل فسخه، میدونید محل بحثی، فسخ میکنه، کار به اون عیوب ششگانم نداره که زن اگه داشته باشه مرد میتونه فسخ کنه، تدلیس هم شده فسخ کنه. اگه ما فسخ رو قبول کنیم در نکاح، اینجا خلاف گفته، شوهر گفته به این شرط ها، ولی هیچ وقت هیچ شوهری وقتی میره خونه مردم دختر مردم بگیره اصلا جرأت نمی کنه که آقا این دخترتون قبلا فلان، میزنن بیرونش میکنن رو همون ذهنیت. البته بکارته اینجا برخی روایات، این کتاب رو اگه دارید فقه و قراردادها، من تو پیوسته یکی از پیوستها آوردم این رو. بله منتها بحث داره آقایون، گوش میکنید. بعضی ها مثل مرحوم نراقی، نه مرحوم نراقی توجه داشته و خاصی نگاه کنید صفحه 441 تا 446، یعنی 6 صفحه کتاب دوم فقه و قرار عدلی عام روایی، بحث نکاح رو ببینید. اگر اینو ببینید و روایاتشو قبول کنید، خیلی از فتاوای فقها اینجا معلوم میشه مناقشه داره. حواستونه؟ جهتش هم میدونید چیه؟ اینا اومدن تو باب تدلیس نکاح و ضمن نکاح همون قواعده، همین کاری که شما کردید، بالاخره شما بزرگان عصرید، طلبه سطح یک که نیستید که، همین کاری که شما بزرگان عرض کردید اون بزرگترام کردن. البته من اینجا با همه این چیزا زیر بار اون روایات نرفتم، یعنی نکاح رو هم بردم تو لاین همون بگید قواعد عام. منتها خوب بالاخره کسی توجه داشته باشه، روایاتشو ببینه، جواب بده، چون سندم مناقشه سندی نتونستم بکنم، فقط معارض براش پیدا کردن که حالا ببینید اینو دیگه ببینید. من اینجا از بعضی از بزرگان، آقای خویی، آقای سیستانی، آقای شاهرودی هم آوردم. مثلا ببینید آقای شاهرودی چی داره میگه: کما یثبت الخیار من جهت العیب فی الرجل و المرأة او المرأة. میدونی که اگر مرد چهار تا عیب هست میشمارن یا زن شیشتا، کذالک یثبت من جهت تدلیس، مورد ما. بعد میگه تدلیس مع وقوع العقد مبنیان علی، به شرطی که عقد نکاح مبنی بر او بسته بشه. ولو من جهت الاقدام برتکاز سلامه، ولو از جهت اقدام بر ارتکاز سلامه، معمولا نسبت به دختر ارتکاز سلامت دیگه، که از جوب نپریده، کسی هم باش کار نداشته. او ذکری فی العقد، خب درسته ذکری فی العقد. من به نظرم همین مسئله خدمت آقای شارودی زمان حیاتش رضوان الله علیه مطرح شد. من به ایشون گفتم ما اینجا روایات باب نکاح رو داریم، دیگه نشد، ایشون مریض شد و رفت اون برنامه مریضی و سرطان و اینا، یه اصلا چیزم نشد، برای زمینم درست نشد که مثلا یه نگاه بکنه. ولی فکر میکنم آقای سیستانی حواسش به این نکته بوده، چون ایشون میگه که نگاه کنید، میگه ولا یتحقق به مجرد سکوت زوجه عن العیب مع اعتقاد زوج عدم وجوده، میگه به صرف سکوت دختر یا ولی دختر، ولو زوج معتقده که تو این دختر وجود نداره، مثلا همین پارگی بکاره، ایشون میگه نه لا یتحقق. و اولا بذالک سکوتهما عن فقد صفت الکمال، مثلا دوشیزگی رو صفت کمال بدونی و این خانم دوشیزه نیست، ولی اینا هیچی نمیگن این ناقلاها، مع اعتقاد زوج وجوده ها، با اینکه زوج فکر میکنه این دختر صفت کمال داره، یا مثلا فکر میکنه این دختر تحصیل کرده است، بعد معلوم میشه که این هیچی نداره. مثل اینکه تصور کنه پدر دختر چقدر دارایی داره، بعد معلوم میشه ندارالملکه. بله؟ خب اینا خیلی پیش میاد. ایشون داره که نه، صرف اعتقاد و اینا، مثل اینکه ایشون میخواد بگه باید حتما در متن عقد باشه. شاید ایشون مثلا توجه به این روایات داشته، روایاتو گرفته. یه مقایسه بکنید، کار قشنگیه، بین فتوای آقای سیستانی و دیگران، مثل آقای شاهرودی که براتون خوندم. خب
اخبارش
چی؟
اخبارش
موجود. اگر بگیم که تدلیس محقق نمیشه، نه لازم نیست، اخبارش هم لازم نیست، نهایتاً تدلیس بشه از اون باب، یعنی از باب حرمت تدلیس، نه از باب لزوم اخبار. معلوم شد؟ ما وجوب اخبار نداریم، ولی ممکنه حرمت تدلیس داشته، این حواستون باشه. بحث مهریش هم میدونید که اگر اخبار نکنه مشکل میشه، چون مهریه رو چی بسته میشه؟ رو وجود عذره، و اون غیر از شرطه که بگیم شرط در نکاح باشه یا نه. اون مثل که جنس معیوب میخره، بعد معلوم میشه که چیزه. ما که میدونید عرش رو در غیر بیعم میبریم، حالا آقایون عرش رو نمیبرن در غیر بیع، درسته؟ حواستون کجاست؟ آخه این نگاه ها نگاهی اینه که دارید همونطور تصور میکنید. میدونید یه بحث است که العرش و فلبی فقط خیار ایپونه، یا عرش هست مثلا در قبنم عرشه، ممکنه اینجا بگیم نه تفاوته، ممکنه که بالاتر، ما اینجا میگیم باید به اصطلاح مهر رو همون چیز بسته بشه. حالا چجور این خانم حالی این شوهر قدر قدرت بکنه، اون دیگه حالا باید یه راهای فکر کرد.
مهریه
رو مثلا این بخشش رو ببخشه. بله میتونه ببخشه، بگه من واقعا شما رو خیلی دوست دارم، محرمم سنگینه، نمیخوام اصلا بخشی از مهر رو نمیخوام. بگه چقدر مرد میخواد؟ بگه 5 تا سکه. بگه خوب باش. اشکال نداره.
ما ابتدا 5 تا سکه
حالا کتابیه چون. آقا سوال هفتم، بکارت های ارتجاعی چه حکمی داره؟ یه زنی هزار بارم مثلا مقاربت بشه کل اوله، خب میگه که این دیگه بیک نیست. بیک میگن در واقع دست نخوردگی. احکام بکرم مثل احکام خاصی که داره، این دیگه بیک به حساب نمیاد. بله. حالا ببینید یه دفعه ناقلا هر دفعه مثلا یعنی یه فرشته اونجاست که سوزن و نخده هست چه تونتون میدوزه. حالا شوخی دارم میکنم، ولی نه، این الان فرض ما همون صدق عنوان. بهتون گفتم که نگام بکنید تو متون حقوقی و فقهی، خانمه که اینجوری هن و باشون مقاربت میشه جز بیک حساب نمیکنه. اون روایت هم این نیست، الان تو ذهنم هست روایت به این شکل که بگه این احکام بیک رو داره. بخواد روایت رو بیارید، وقت من کم زیاد دیدم قبلا، ولی الان بیارید ببینیم چی. یه وقت از پیش خودمون کم زیاد یا بعدا ببینید. بله، حالا بعدا خودتون
در مورد این که تغییر به اقامات هر جامعه ارتجاعی میشه، نه اینی که یعنی اگه گذاشت که متخصص نگاه کنه میفهمه، اینجوری نیست که مطلقا اتفاقی نیفتاده. اون پزشکی که متخصص حتی به اقامات رو کامل میشناسه میدونه این اینجوریه.
بله، اون که بحث اثباته. اتفاقا پرونده داشتیم چند وقت پیش، یک دختری همینجور بود، منطقه پسر یا دختر خواهر پسر شیاد بودن. اینا رفتن شکایت کرده بودن که بله این دختر مثلا شب اول عروسیش یه خونی مثلا نشونه میکنن و نشونه نداشته این خون رو، و میخواست این متاسفانه همسر که ما هم بود پسره، میخواست شیادی بکنه. با اینکه من اون خانواده رو میشناختم، بسیار بسیار خانواده، بعد پزشک قانون گفت این از همون ارتجاعی و عرق بود، بر خدا رو شکر کن بالاخره این هر شب گویا داری کذا و کذا. ولی خب اینطوری
حالا اون سوالی مثلا میبنه اگه واقعا سوال هشتون که شاید نخواه بشه میگه اگه یه بسنی واقعا اصلا بکارت مادرزادی نداره.
حالا
اون در معرض این اتهامات نمیگه طلاق بگیره چی؟
اونو که بحث دیگه است. کاری ما بحث دادگاه اثباتی نمیکنیم. میخواد بس باشه. من که خسته شدم، نم شما نشدید خسته نشدید. به خاطر موضوع، به خاطر بحث.
حضرت عالی است. چای دیگه لذت نیست
است. خب من از شما همینجا خداحافظی میکنم. سعی کردیم بیشتر از علممون حرف نزنیم و بحثایی باشه که به روز باشه، به کار بیاد. انشالله که سالهای سال کار میکنیم و امیدواریم. واقعا من عقیدمه که شماها رو در سیمای عالمانی بزرگ، خدمتگزار، مفید دین و قرة العین امام زمان علیه السلام ببینید. و این شدنیه، یعنی انسان به جایی برسه که امام وقتی نگاه میکنن لذت ببرن، بگن آفرین بر تو. انشاءالله به این حد برسید و رسیده باشید. مخصوصا ما را در مزان دعاهاتون قرار بدید، استجابت دعاها ما را هم دعا کنید. الحمدلله رب العالمین.